أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. على آله آل الله و لعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. ابتدا تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت حضرت رقیه علیها السلام به محضر امام عصر جلال الله تعالی فرجه الشریف و تمام شیعیان و محبین ایشان. بحث در ارتباط با عوامل اعوجاج و انحراف در عقاید بود. به چه دلیل مردم در سراسر دنیا به اعوجاج و گمراهی های اعتقادی دچار شده؟ عواملی رو ذکر کردیم، از جمله مهمترین این عوامل که این جلسه در خدمت این مجلس هستیم بحث تعصبه. تعصب در بین آحاد مردم از علل مهم انحراف و اعوجاج در اعتقادات شد. طبق روال هر شب ابتدا وارد بحث که میخوام بشیم از لحاظ لغوی بررسی بکنیم که تعصب به چه معناه، بعد وارد آیات و روایات و بحث های عقلی و اجتماعی بشیم. از حیث لغوی کتاب‌های لغتی مثل العین، مفردات راقب، مجمع البحرین، لسان العرب، این کتاب‌های مطرح تعصب رو اینطوری معنا کردن، گفتن یه از ماده عصبه گرفته میشه. این عصبه به معنای رشته‌هایی که مفاصل استخوان‌ها و عضلات را به هم پیوند میده و وسیله انتقال فرمان مغز به اونها، و از آنجا که ساختمان محکم و شدیدی داره به معنای شدت و استحکام به کار رفته. یوم عصیب، عرب به روز سخت و دشوار میگه یوم عصیب، به همین جهت به حالت وابستگی شدید به چیزی تعصب اطلاق میشه. وقتی وابستگی شدیدی انسان به چیزی، به فکری، به عقیده‌ای داشته باشه، به این حالت بهش میگن تعصب. این تعصب به دو قسمت تقسیم میشه، یا گاهی اوقات تعصب رو به این معنا گفتن سعی از حمایت از چیزی. اینو معراج ساده نقل کرده. این تعصب به دو قسمت تقسیم میشه، یک تعصب منفی داریم، یک تعصب مثبت داریم، یا در تقسیم بندی یک تعصب منطقی داریم، یک تعصب غیر منطقی داریم. محل بحث ما در ارتباط با تعصب غیر منطقیه که این باعث اعوجاج و انحرافات در عقاید میشه. اما خب در مورد تعصب مثبت هم توضیحاتی رو ذکر میکنم. تعصب منفی اون وابستگی غیر منطقی به چیزیه تا اونجایی که انسان حق و فدای اون شی میکنه، یعنی جوری وابستگی به یک فکری داره، به شخصی داره، به قومی داره، به حزبی داره که اگه چنانچه حق و چیز دیگه یافت، حاضر حق و ذبح بکنه برای اینکه حرف اون حزب و قوم و شخصیت و تفکر زیر سوال نره. این انحراف. یعنی انسان به یک جایی میرسه، فرق نمی کنه ها، هر عقیده‌ای باشه، به یک جا میرسه واقعا میبینه که حالا من وارد دین میخوام بشم، یک چیزی در دینی هستش واقعا غیر منطقیه، اما به خاطر عرقی که داره نسبت به کسانی که دین رو از اونها گرفته، دینی که خدمت دوستان عرض میکنم مطلق دینه، یعنی مطلق روش، لذا مثلا گاهی اوقات به تفکراتی که منکر خدا هم هستن ما دین میگیم، مثلا مثل بودیست که فراغون هستن ما دین میگیم، یعنی مطلق روش، همون تعبیری که در قرآن هم از لغت آورده، دین یعنی مطلق روش. حالا یک دین حق داریم، بقیه دین ها هم هستن که باطلن. دین یکیه، ما چند تا دین نداریم، دین حضرت موسی، دین حضرت عیسی، دین حضرت ابراهیم، این اشتباه. دین اون روشیه که مستقیم از نایه خدا اومده، لذا تمام انبیای الهی هم یه دین داشتن، اونم اسلام و تسلیم. شریعت مختلفه، یعنی احکام گاهی اوقات به اقتضای زمان، شریعت از موسی با شریعت خاتم انبیا تفاوت‌هایی موجبتاً جزئیه داره، نه به طور کلی. مثلا در شرایط قبلی نماز که بوده، نماز همه دو رکعتی بوده، نماز سه رکعتی و نماز چهار رکعتی ما نداشتیم، حالا تو شریعت اسلام اومده به اقتضای مساله، اما دین واحده. این که صحبت از ادیان میکنیم، مراد از ادیان دینهای الهی به اون معنای کرنایی خدا اومده نیستش، درسته دینها در معرض تحریف واقع شده، میگیم ادیان، پس مطلق روش. حالا اگه چنانچه هر کسی یه دینی داره، یافت که این مطلب ضد عقل، اگه چنین چیزی رو یافتش، بله صلواتی هم بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دومین صلواتم هدیه به روح نازدانه سیدالشهدا بفرستیم. خب حالا بحث ما تعصب، این که یه جور وابستگی باشه که انسان حق رو بخواد فدا بکنه، تعقل رو بخواد فدا بکنه، منطق رو بخواد فدا بکنه، این گونه تعصب، تعصب منفی، تعصب مذمومه. تعصب ممدوح، مثبت، مفید، منطقی، تعصبیه که اون وابستگی باشه، ولی این وابستگی، وابستگی سازنده بر اساس علم، مطابق با عقل، مطابق با حقیقت، چون این چیزی باشه، این اشکال نداره. معراج السادم الله احمد نراقی در صفحه 284 یه عبارتی دارن در ارتباط با تقسیم بندی تعصب. البته این خدمت دوستان عرض بکنم، معمولا واژه تعصب بار منفی داره، یعنی معمولا میگیم تعصب، اما اگه به یه معنایی بگیم که بعد ملا احمد نراقی به معنی غیرت میگیره، این گفت تعصب اینطوری هم میشه در نظر گرفت، تعصب مثبت. ایشان میفرماید اگر چیزی است که حفظ و حمایت آن لازم است و در حمایت کردن از حق تجاوز نمیکند و انصاف را از دست نمیدهد، این قسم ممدوح و پسندیده و آن را غیرت گویند. پس تعصب مثبت یا به تعبیری غیرت، این مسئله نداره. خب اما وارد تعصب مذموم که بخوام بشیم، من یه مثالایی رو خدمت دوستان عرض میکنم، بعد شاهد از آیات و روایات میارم. ببینین یک قسم تعصبی که در طی تاریخ بوده الان هم هستش، تعصب قومی و قبیلگی و خویشاوندیه. در بعض اعتقادات مطرح بوده، الان هم هست، در بعض اختلافات اجتماعی هم همین مطرح. من این مثال خیلی راحت میزنم، بعد اینو میبرمش در ارتباط با اعتقادات. ببینیم این چیزی که مبتلا به در هر فامیلی هست، در حال اختلافاتی بین زن و شوهر پیش میادش. حالا قسمتی از اونها کار به طلاق میکشه و قسمتی از اونها حالا کجدار منیز، قسمتی هم صلح میشه. اما متاسفانه این تعصب خانوادگی هست. یعنی ببینید در جهان غرب این کمتره. حالا بعد من رفرنس هم خدمت دوستان ارائه میدم که نگه حالا داری طرف داری از غرب میکنه. در دایره اسلامی بلکه در ایران اینطوری میشه کار که وقتی دو نفر با هم دیگه مشکل پیدا کردن، گاهی اوقات بزرگترها عوض اینکه بیان مشکلات این دو جوان رو حل بکنن، این به صرف اینکه پسرشه، اونم به صرف اینکه دخترش، مادر پدر طرفینی رو تعصبی که علقه‌ای که به دختر یا پسرشون دارن جبهه میگیرن. حالا گاهی اوقات میگه دو طرف مقصرن، گاهی اوقات یه طرف مقصره، کارهای نادرست اونها هم حتی توجیه میکنن و دفاع میکنن. این باعث میشه روز به روز که این روند اختلاف پیش میره این شعله برتر میشه. ببینید دو نفر واقعا اصلا لحاظ فرهنگی از هر حیث کاری هم نداریم مقصرن، نمیتونن با هم ازدواج بکنن، خب بابا نمیتونن با هم ادامه زندگی بدن، خب بیا چه کار باید بکنن؟ اگه واقعا صلح شد شد، نشد طلاق میگیرن دیگه، بعدا هر کدوم میان ازدواج برای خودشون دارن. اما متاسفانه این تعصب باعث میشه که یک مسئله که یه دختر و پسر نمیتونن با هم زندگی بکنن به جنگ و پرونده های کیفری و این وسط چند نفر به بیمارستان میرن و ماجراهایی پیش میاد، سکته میکنن و گاهی اوقات همون دختر و پسر و مادر و پدر طرفینی به مشکلات عصبی و دکتر روانپزشک و روانشناس و به اینجاها کشته میشه. در صورت که این دو حالت داره، میتونن یه نفر سومی رو انتخاب بکنن، اینا برن ببینن یا مشکلات حل میشه یا نمیشه، نمیشه به راحتی طلاق بگیرن. ما سوره ای رو در ارتباط با طلاق داریم، درسته چیزی هستش منفوره، یک حلال منفوری هستش، ولی اینطوری هم که بخوان که دو فرهنگ متفاوت همش جنگ و دنگ و دعوا جنگ و دعوا تا پیر بشن، این بچه ها هم آسیب ببینن، بچه ای درست بشه آسیب ببینن، این نامطلوبه، این درست نیست. تا بچه‌ای در کار نیستش اینها دو فرهنگ با هم نمی‌سازه. حالا تحقیق نکرده جدا بشه. اما اینکه اینطوری تعصب بورزیم، یه اختلاف بین زن و شوهر نمیتونن با هم زندگی کنن، دو تاشون هم بچه مسلمون آدمای خوبی هستن، لازمه این نیستش که دو نفرن با هم نمیتونن بسازن، اینا فسق فجره باشن، آدمای ناجوری باشن. بله بالاخره یک چیزایی میلنگه، ولی عموم همینطوری هم دیگه. الان شما ببینید از هر پنجتایی که ازدواج میشه آماری که دادن دو نفر طلاق میشه، اینا همه فسق فجره و آدم های بدی هستن. حالا اینا ریشه یابی باید بشه چه مشکلات و چه مسائلی، بنده در این جریان نیستم. میخوام بگم که اصل این قضیه نباید موجب این تعصبات بشه که این جنگ و دعواها و مشکلات و خانواده دختره پسره میان میزنن همو. اینا همین شکایت میکنن، اونی که قلبش میگیره یک مسئله. اینو تو غرب حلش کرد. ببینیم تو غرب این مشکلات یا نیست یا خیلی کم. دو نفر نمیتونن با هم دیگه ادامه بدن، ابتدا اونا یه روش های خاص خودشونو دارن. اونا قبل از اینکه یه دختر و پسر ازدواج بکنن، به نسبت فرهنگی که براشون جا افتاده یه مدتی آگاهی کامل نسبت به خلقیات و فرهنگ خود پیدا میکنن. به صورت گرلفرند و بویفرند و اینها با هم دوست دختر و دوست پسری میشن، دو سال سه سال گاهی اوقات در یه خانه هم هستن، ازدواج نمی کنن. ببینید من الان از نگاه شر نمیخوام صحبت توضیح بدم، اینها رو ما قبول نداریم، ولی میخوام بگم چرا این مشکلات در غرب نیستش. ما میتونیم به نحو دیگه این مشکلات رو در دایره اسلام برطرف بکنیم. به این صورت با هم زندگی میکنن. حالا ببینن یک سال دو سال شش ماه هم دیگه رو میسن، ببینن به درد ازدواج به معنای تعهد دائمی دختر و پسر و ایجاد فرزند، این تعهد هست یا نیست، یا میان هست یا نیست. اگه نیست که جدا میشه، یا خب با هم دیگه دوست بودیم الان دیگه دوست نیستیم، دعوایی هم با هم نداریم. اگه دیدن این تعهد هستش، خب طبق آداب خودشون با هم دیگه ازدواج میکنن. لذا وقتی 6 ماه 7 ماه یک سال اخلاق و فرهنگ های هم دیگه دستشون اومد، درصدش خیلی پایینه که این ازدواج ها منجر به طلاق بشه، چون شناخت و معرفت. نهایتش هم ازدواج کردن، تای قضیه ازدواج کردن، یک سال دو سال سه سال، خب دیدن اشتباه کردن، با همدیگه ناسازگار بودن، چه کار میکنن؟ میان به راحتی از هم جدا میشن بدون هیچ دعوایی. یعنی حتی به اینجا میرسه که یک جشنی هم میگیرن، خانواده ها رو دعوت میکنن، خب یه جشن، همینطور که جشن ازدواج داشتن یک جشن نمیگیرن، جشن طلاق. خب دیگه ما تا حالا تونستیم با هم زندگی خوب و خوش بودیم، دیگه نمیتونیم با هم زندگی کنیم، تموم شد دیگه این درگیری ها و این دادگاه ها. و یه دختر و پسر 7 سال 8 سال درگیر نفقه و مهلیه و نهله و حق مسکن و حق اساس البیت و این همه ماجراها و کیفری همین وسط دروت، اینا رو ندارن. اموال هم چیکار میکنن؟ اموال هم نصف میکنن. یعنی دختر و پسر نه مهلیه دارن نه نفقه دارن، این حرفا نیستش. حتی یکی از دوستان نقل میگه، میگه تو دانمارک دختر و پسر وقتی با هم ازدواج میکنن کرای تاکسیشون نکنن، خودشون حساب میکنن، جفتشون هم کار میکنن، این حرفا هم ندارن. آخر هم که خواستن طبق قوانین و قواعد قانونی اموال نصف میشه، دختر میره پسر میره. ببینید این یک روشیه. خب این روش رو بنده نمیخوام تأیید بکنم، اما میخوام مقایسه بکنم با این روشی که ما داریم، این مشکلاتی که ریشه از کجا گرفته میشه. ببینید اولین مشکلاتی که ما داریم این که تحقیق درست نمیشه. تحقیق هم اگه میخواد میشه دو تا دوست و رفیق اجمالا، اما خشم میگن دختر و پسر مثل یک هندوانی در بستان دیگه شد دیگه. بابا جون اینطوری نیستش، باید تحقیق بشه. حتی نیاز نیست سر عقد رو بخونم کار رو تموم بکنیم، یه مدت خانواده ها برن بیان در حد محرمیت، حتی دختر و پسر باشن روابط و این مسائل نه، در حدی که بالاخره خانواده ها برن بیان مسافرت، خانواده ها با هم دیگه برن اشراف داشته باشن، خانواده ها خودسرانه نه، این نادرسته. تحقیق بشه بالا پایین، چه کاریه یه هفته کارو تموم بکنیم و بریم بالا سر حضرت و بعدم بدو عروسی و فلان و بعد یک سالم دوباره برگرده خونه بابا با یک عالم مشکلات و آبروریزی. تحقیق باید بشه. دومین مسئله این که اگه تحقیق شد و اختلاف شد، همین مسئله تعصب نباید باشه، باید بزرگترها اینها مشکلات این جوانهایی که تون دستن پرخاشگر تجربه نداره اطلاعاتش کمه، اینها رو حل بکنن، نه اینکه موزه گیری بکنن در این آتشی که از بنزین بریزن. مسئله سر اینه، یعنی ابدا تعصب نشه. ولی مشکل داری دخترم پسرم خیلی خوب، حالا من یه راهنمایی برات میکنم، نفر سوم ارائه بدیم به یک مشاور، به یه نفر آگاه متعهد و اگه مذهبی هستین دیندار، که اینها رو از حیث دین و اخلاق و تذکراتی که ازش حل بکنه. حتی من اعتقاد دارم که هر خانواده باید یک مشاور، مشاورت من نباید درسش هم بکنه، آدم پخته‌ای باشه داشته باشه، که آدمون اولی که ازدواج میکنم به دختر و پسر میگن اگه مشکلی داشت به من و پدر و مادر نگو، به اون مشاور رجوع کن، مشکلاتونو حل بکنه، به ما ربطی نداره. همین که در غرب هستش 18 سالش میگه بابا جون ما بودیم دیگه، برو دیگه زندگی تو خودت میدونی دیگه، به دخترش هم میگه خودت میدونی. حالا ما اونو نمیخوام تایید بکنیم، ولی این طور وابستگی ها و جبهه گیری و تعصب ها قسمت مهمش به خاطر تعصبات اطرافیان و بزرگترهایی که این طلاق‌ها و اختلافات و این مسائل پیش میاد. پارسال یک جلسه بود طولانی مدت بحث ازدواج و عوامل طلاق و بحث مهریه و اینا همه رو ما مطرح کردیم اونجا. دارم میخوام بگم که این چیزی که الان مهریه های سنگی، اون چیزی که در اسلام اومده گفته مهریه سنگین شومه، اون چیزی که در اسلام اومده گفته مهریه ها باید سبک باشه، هیچ بساطا رو ما نداریم. چیزایی که دستش که هر روز این قانونای تغییر میکنه، میگن خانوما میرن مهر رو میدن اجرا چه کار بکنیم، حالا بگیم نه اگه طلاق خواست و قانونا میداره تغییر میکنه. بروند و فراوان تو دادگاه هستش، یک ازدواج میخواد، یه طلاق میخواد صورت بگیشه، 10 پرونده باید باز بشه، هر کدوم نسبت به یکی حد بشه میخواد بگیره، 4 باید بره دوباره، باید او اعتراض میکنه، دوباره میره تجدید نظر، روال عادیش میخواد طول بکشه، چند سال باید میده بوده که حد اوقات ساده خود شو بگیره. اینا روالی نیستش که مطلوب دین باشه قطعا. پس یکی از اون چیزها اینم که قطع میشه امشب، صلوات دیگه ای بفرستیم. میگن اگه کلام یه جور رول کلام ما تأثیر مخواستم این رفت تو خانواده، حالا بدم نبود، تذکری بود. در حال یکی از این تعصبات تعصبات خانوادگیه، گروه یه قبیلهیه. ببین این تعصبات قبیله‌ای بوده ها، الانم گاهی اوقات می‌بینی در بعضی از این روستاها یا شهرهای کوچک و همشهری بازی و تعصب قبیله‌ای هستش. گاهی اوقات توی روستایی بود می‌بینی 2 با هم دیگه دعوا می‌کنن، دعوا می‌زنن. اصلا اهالی روستا یه عده البته اصلا توجهی نداره که کی مقصر بوده، کی فوش داده، اون هم یه چوب برمی‌داره حمله می‌کنه اون طرف مقابل، اونم همینطور. میبینی زدن یه دم و لط و پار کردن، نفهمیدن اینها عامل این اختلاف چی بودش اصلا، یه تعصب قوم و قبیله و نمیدونم میره سر ایرانیت و میبرن سر بحث‌های ملی جرایی و ارق و حالا بحث کوروش مطرح میکنن ایرانیت و من نمیدونم اون بحث‌ها چه ربطی با اسلام ستیزی داره. او ما کوروش داریم، ما زرتشت داریم، ما فلان داریم، باز از اون اسلامو میکنن، باز مسلمان‌ها یک وضعیت. خلاصه اینا همه ریشش به همین حرفا برمیگرده. دین و مذهب هم به همین کیفیت کاری نداره، همین که بتونه کوی انگلتی به دینش وارد بکنه. حالا فرض بکنین که دینش اصلا یک دین خرافی باشه، جبهه میگیره. حزب و گروه های سیاسی هم که فراوون دیگه، وارد سیاست نمیخوام بشیم که. اصلا وقتی طرفدار یه حزبی میشه کاری نداره که اون اشتباهاتی داره، نه اینا راست میگن کلن، اون هم کلن باطله. اینا همه به هم میگده بده تعصب. تعصب نژادی داریم که الان باز داره کمرنگ میشه، در آداب و رسوم، تعصب مالی، اینها فراوونه. خب پس این مسئله خیلی مسئله کاربردیه، یعنی نه تنها در اعتقادات بلکه در فرهنگ ما، آداب ما خیلی تأثیرات داره که اگه این مسئله برطرف بشه. حالا بریم سر آیات و روایات. من ابتدا یه عبارتی رو بخونم از نهج البلاغه، خطبه قاصعه، خطبه 192. این خطبه 8 در نهج البلاغه، چند خطش که محل بحث ماست اونها رو میخونم. فقعوا له ساجدین، عبارت اینه که حق تعالی وقتی که به ملائکه دستور داد که به آدم سجده کنن، فقعوا له ساجدین فسجد ملائکه و سجد الملائکه تو کلهم اجمعون الا ابلیس اعتراض تو حمیه. خب اینجا آورده که وقتی که خداوند متعال امر کردش به ملائکه که سجده کنید بر آدم، این ملائکه کلهم همه سجده کردن الا ابلیس سجده نکرد. بعد میگه اعتراض ذات خو حمیه. چرا؟ به خاطر اینکه این ابلیس تعصب ورزیش، حمیت معنی تعصب میاد. فافتخر علی آدم به خلقه، افتخار کرد به آدم به خاطر خلقتی که داشتش. و تعصب علیه لأصله فعدو الله امام المتعصبین. تعصب کرد به چه جهت؟ به جهت اصلش. اون چیزی که شنیدیم، اصل من از آتش، اصل تو از خاک، آتش از خاک بالاتره. چرا من باید که اصل من شرافت داره به اصل تویی که شرافتی نداره سجده بکنم؟ پس این تعصب، تعصب نژادیه. قطعه هم این تعصب ابلیس، تعصب نژادی. بعد فعدو الله امام المتعصبین، پس شیطان دشمن خدا و پیشوای متعصبانه. از تعمیر فهمودن که امام متعصبان شیطان. و سلف المستکبرین الذی وضع اساس العصبیه، و سرسلسله مستکبرانه و کسی که بنای تعصب را پیریزی کرد. پس اگه بنا شد بگیم ریشه تعصب به کجا برمیگردد، ابلیس شروع میشه در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام. وقتی به قرآن رجوع بکنیم، آیات زیاده. قسمتی از آیات در این کتاب من فقط اشاره بکنم. اول تعصباتی نسبت به پیامبر اسلام. من دو آیه میخونم در سوره مبارکه زخرف آیه 23. و کذالک ما ارسلنا من قبلک من قرية من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امة و انا على آثارهم مقتدون. این آیه‌ای که خونده میشه نسبت به شخص پیامبر اسلامه. ترجمه آیه رو میخونم. ترجمه آیه این که و این گونه در هیچ شهر و دیاری پیش از تو پیامبر انذار کننده ای نفرستادی مگر این که ثروتمندان مست و مغروران گفتن ما پدران خود را بر آیینی یافتیم و به آثار آنها اقتدا میکنیم. پس این شد تعصب آبا و اجدادی. یه عده‌ای که موضع در مقابل پیامبر گرفتن و قبول نکردن دین اسلامو، به گفته قرآن این تعصب، تعصب آبا و اجدادی داشتن. آیه دیگه در سوره مبارکه صافات آیه 36. و یقولون ائنا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون. ترجمه اینه که و پیوسته میگفتن آیا ما معبودان خود را به خاطر شاعری دیوانه رها کنیم؟ پیامبر این توهین رو میکردن. پس این تعصب داشتن نسبت به معبودهای ساختگی خودشون. گفته شد تعصب چیه؟ سعی در حمایت از چیزیه. اولی گروهی موضع گرفتن سعی در حمایت از افکار آرای آبا و اجدادشون داشتن. دومی ها سعی در حمایت از معبودها و بتان خودشون داشته. این نسبت به شخص پیامبر. اما نسبت به انبیای سلف اشاره داشته باشم. اول نسبت به حضرت نوح در سوره مبارکه نوح آیه 7. و اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثيابهم و اسروا و استكبروا استكبارا. ببین اینقدر اینا وضعیتشون به نحوی بودش. حالا ترجمه رو میخونم بعد توضیح بدم که وقتی حضرت نوح میخواد که سفارشی بکنه، اینها میومدن این لباساشون رو یه جوری میپوشیدن دور انگشتاشون تو گوشاشون میکردن که نشینه. ترجمهش اینه که و نوح هر زمان اونها رو دعوت کرد که ای قوم ایمان بیارید. خب دعوت کردم که تو آنها را بیامرزی انگشتان خیش را در گوشهایشان قرار داده و لباسهایشان را بر خود پیچیدن و در مخالفت اصرار ورزیدن و به شدت استکبار کردن. این تعصب. باز در ارتباط با همین قوم نوح، قوم حضرت نوح، این که تعصب نسبت به معبودان خودشون، نه دقیقا اون که نعل به نعل استشون، اتفاقاتی که در عصر پیامبر افتاد نسبت به انبیاء سلف بوده، اینم به همین ترتیبه. در سوره مبارکه نوح آیه 23، و قالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوس و یعوق نصرا و نصرا. اینها اسم بت‌هاشون هستش. ترجمه این که قوم نوح گفتن دست از خدایان و بت‌ها بر ندارید، به خصوص از بت‌هایی که دارید به نام ود، سواع، یغوس، یعوق، نصر، اینها رو رها نکن. تعصب که نسبت به بت‌ها داشتن باعث شد که به حضرت نوح ایمان نیاورد. حالا اینجا کتاب آیات مختلف رو تفکیک کرده، مثلا نسبت به قوم حضرت هود آورده، قوم حضرت ابراهیم آورده، قوم حضرت موسی آورده، یه سری از انبیای رو آورده که اینها در قرآن آیاتی هست که اینها تعصب داشتن و علت گمراهیشون که تا آخر عمرم تا ایمان نیاوردن و جایگاهی بدی پس از مرگ دارن به خاطر تعصبشون بود. اینه نکته. نکته دیگه خدمت دوستان بخوام عرض بکنم، این تعصب، کسی که این حالت درونی رو داشته باشه لازمش اینه که یه سری حالتهایی از خودش داشته باشه که در قرآن اشاره کردیم. یکی از اینا لجاجت. آدمهای متعصب لجوجن. لجاجت به چه معنا؟ یعنی به معنای اصرار بیجا در چیزی داشته باشه و از اون اصلا جدا نخواد بشه، دلیلی هم نداشته باشه، یعنی ولی که حق هم براش محرز بشه نمیخواد از اون فکر، از اون حرف فاصله بگیره به خاطر تعصبی که داره. حالا اینو در جهات مختلف، در جهات سیاسی ما داریم، در جهات اجتماعی داریم، در جهات خانوادگی داریم، در جهات دینی داریم، مختلف. در مورد لجاجت که چه مشکلاتی رو به وجود میاره، از تعمیر فرمودن در کلمات قصار شماره 179 نهج البلاغه، از تعمیر فرمودن لجاجتو تسل و رعی، لجاجت آرای انسان رو سست میکنه و اونو به خطا میندازه. پس کسی که تعصب داره لازمش لجاجته. لجاجت باعث میشه که رعی انسان رو سست میکنه، به خطا کشته میشه. پس شد یکی از آفات و موانع تصحیح عقاید. در حدیث 887 از قرارالحکم از تعمیر فرمودن اللجوجو لا رعی له، لجوج رعیش به ثواب نزدیک نیست، رعی درستی نداره، رعی حقی نداره. خب در ادامه چند تا بحث دیگه ای من اینجا نوشتم که خدمت دوستان باشم، فرصتی هم هستش بعد یک عرض ادبی هم داشته باشیم. ساروز شهادت از ده رقی علیه السلام هستش در ارتباط با ایشان. یه اموری هستش که تعصب از اونها ریشه میگیره. ابتدا گفتم تعصب اون حمایت، سعی در حمایت از شیئه. حالا اون ممکنه که اون امورو علمای اخلاق گفتن یکی حب به ذات افراطیه. گاهی وقتا انسان اینقدر حب به ذات داره، منیت داره، که به اینجا میرسه وقتی با یه نفر بحث میکنه میگه آقا جون شما اینجا اشتباه کردی، حاضر نیست قبول بکن، تعصب میبرز. یکی دیگه از اینا فرمودن که حب به افراطی به خیشاوندان و قوم و قبیله و کشور و اینهایی که توضیح دادم، در همین ارتباط یه روایتی رو من اینجا نوشتم تا ترجمهش رو خدمت دوستان عرض میکنم در جلد 73 بهار صفحه 288. شخصی میان محضر امام سجاد علیه السلام در مورد تعصب و عصبیت از حضرت سوال میکنه. اصلا میفهمونیم که عصبیتی که انسان به خاطر آن گناه میکند این است که بدان قوم خود را بهتر از نیکان اقوام دیگر بداند، ولی این عصبیت نیست که انسان قوم خود را دوست دارد. عصبیت این است که آنها را اعانت بر ظلم کند، یعنی نفس این که انسان خودش رو دوست داشته باشه، پدرش رو دوست داشته باشه، مادرش رو دوست داشته باشه، خانوادهش رو دوست داشته باشه، شهرش رو، کشورش رو دوست داشته باشه، این اشکال نداره. اما اگه بنا باشه بدان اینها رو بهتر بدونه چی؟ از خوبان کسان دیگه، یا بخواد حق و زیر پا بذاره به خاطر علاقه‌ای که داره، این گونه محبت افراطی کارو به تعصب میکشونه. از عوامل دیگه ای تعصب فرمودن جهل. فرمودن هر مقدار که سطح علمی فرد یا جامعه پایین تر باشه، این تعصبات جاهلانه و لجوجانه، تقلیدهای کورکورانه در بین اینها بیشتر میشه. از عوامل دیگه تعصب فرمودن شخصیت زدگیه. گاه میشه انسان به یک شخصیتی چنان علاقه ای داره، به پدرش، به مادرش، به همسرش، به فرزندش، چنین علاقه ای داره که باعث میشه که در مقابل نقد اون فرد، اشتباهات اون فرد جبهه بگیره. این هم فرمودن که از ریشه هایی که این تعصب ایجاد میشه. امام صادق به یکی از اصحاب خود به نام سمالی فرمودن بترس از دنبال روی شخصیت ها. اینو من حواله میدم به اون جلسه ای که اشاره کردم در ارتباط با تقلید. ببین آقایون، شخصیت زدگی عامل انحرافه. اگه بنا باشه که هر کسی، هر قوم و قبیله ای بالاخره یک شخصیت محبوبی رو داره، اینا هم دنبال آرا و افکار این قرار بگیرن، هیچ وقت هیچ قومی به حق نمیرسه. ما گاهی اوقات انتقاداتی که به این برادران اهل تسنن داریم در این جهته که یه مقدار تفکر کنین، تحقیق کنین، پژوهش کنین، صرف ای که ملاتون گفته این مطلب قبول نکنید. ببینین الان در کتابخانه های ما فراوان از کتب اهل تسنن هستش. من هم تو کتابخونه خودم شاید حدود 20 قفسه که دارم، یک قفسه فقط کتاب‌های دست اول اهل تسنن، کتاب‌های دقیقه که گاهی اوقات از سعودی گرفتم و بردم. اینا رو می‌خونم، استفاده می‌کنم. حالا بعضی وقتا مطالب درستی داره، گاهی اوقات مطالبی داره بر علیه خودشون استفاده میکنی، بر حقانیت شیعه استفاده میکنی. این کتاب ها به طور آزاد در کتابخانه عمومی شهر هم هستش. شما آستان قدس برو، فراوان این کتاب ها هستش. اما چرا باید در این کشورهای عربی اهل تسنن کتاب های شیعه قدغن باشه؟ این یکی از دوستان خودم نقل میکردش. ما با این آن سنیان دوستایی داریم در ارتباط، به قول یکی از آقایی میگفت صلح کلی، بله ایتیس رفیق داریم، مسیحی رفیق داریم، سنی رفیق داریم. ایشون برای من نقل میکرد، طرفای زاهدان بود. گفتم که شما کتاب های ما رو دیدید، بررسی کردید؟ گفت من حوزه علمیه درس میکنم. ما آره کتاب ها رو داریم، اما در یک کتابخونه ای هستش که شیشه ای اینا قفل شده. گفتم یعنی اینا برای عموم طلبه ها آزاد نیست؟ گفت خیر. گفت خود شدم چرا؟ گفت علمای ما میگه اینا گمراه کننده، کتاب زالهه. لذا اگه شما اینها رو بخونین در دین و عقایدتون اعوجاج پیش میادش، بس بهتره نخونین. همین قرآن رو بچسبین، قرآن که هستش با صحیح مسلم و صحیح بخاری، ما روالمون یه صحیح بخاری رو از رو میخونیم، استادای ما خط به خط، حدیث به حدیث میخونن، تفسیر میکنن. من بهشون گفتم ولی خب ما اینطوری نیستیم. ما تو تمام دانشگاه های ما، دانشگاه الهیات فردوسی و نگاهمون، تمام کتاب های شما رو داریم و از کتاب های شما استفاده میکنیم. نه تنها کتاب های شما داریم، کتاب های دست اول ایتیست هم داریم، ماتریالیست ها هم داریم، اینها هم داریم ما و استفاده میکنیم. یعنی اینها رو میخونیم بدون تعصب و اگه واقعا هر چیز درست باشه میگیرون، چیز نادرست هم نقدش میکنم. چون من بنده عقیده دارم ما باطل محض نداریم. گاهی اوقات همون فرقه شیطان پرستی هم که نگاه میکنی، گاهی اوقات یه حرفای درست هم توهاشون پیدا میشه که گاهی اوقات به همون حرفای درست فریب میدن که باطل و باطل و باطل از همه افکار زد عقل و نه، یه حرفایی داره لابلای همونها تزریق میکنه. گاهی اوقات همونها یه چیزهایی میشه استفاده کرد. من بارها شده این کتابهای مخالفین رو که خوندم به فکر فرو رفتم که خب چه اشکالی رو مثلا به یک آیه وارد کرد، ولی همون باعث شده که آیه رو خیلی وقتا معنیش رو خوندم، ولی باعث شده یه روز دو روز اون آیه متوقف بشم. خیلی برام مفید بوده، به تفاصیل نگاه کردم، لغت رو بررسی کردم و چقدر قوی تر شدم در فهم اون آیه. اینو برای عموم ما توصیه نمی‌کنیم، برای عموم این که اول باید نسبت به عقاید خودشون تسلط داشته باشن، بعد برن هر چی رو خواستن بخونن. این کسی که هنوز حق رو نیافته بره کتاب های باطل بخونه، کتاب های زالنه، این که غیر معقوله. از مطالب دیگه ای که فرمودن عامل تعصب هستش، فرمودن کسانی که انزوای اجتماعی و فکری دارن، یعنی در یک محدوده بسته ای هستن، اجازه نمیدن که حرفهای دیگران به گوششون بخوره. این آدم های متعصبی هستن، گویا در بعضی مناطق خستش اونقدر سفت و سنگ که فقط یک اشکالی یه حرف دیگه ای بخوای بزنی به هم میریزن. اینم فرمودن یکی از عوامل تعصب. اما آثار و پیامدهای منفی تعصب در عقیده، این فصلیه که خدمت دوستان هستم، آخر عرایزم هم هستش. تعصب یک حجاب زخیمیه در مقابل دیدگان انسان. یعنی وقتی شما سعی از حمایت چیزی بکنی، یه چیزی رو میبینی واقعیت داره قبول نمیکنی، یه چیزی رو میشنوی قبول نمیکنی. و از این جهت این مذمومه. لذا در مطالب درون دینی نه تنها تعصب رو تأیید نکرده، بلکه هرچی داره در مقابل تعصبه. من یه آیه دو حدیث خدمت دوستان بخونم که بفهمیم که جایگاه تعصب به چه اندازه. در سوره مبارکه زمر آیه 17 و 18، فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. این یه آیه در مقابل تفکر تعصبیه. قرآن به طور مطلق میگه فبشر، بشارت بده، عباد الذین، بندگانمو که یستمعون القول، این قولو میشنون و چی؟ یتبعون احسنه، بهترینشو عمل میکنن، بهترینشو بر میگذینن. یعنی اینکه یه مقدار انسان باید به خودش جرأت بده که حرفهای دیگه رو ببینه، مطالب دیگه رو ببینه، بهترین اونها رو جدا بکنه. دیدین یه مشکلی ما داریم، این در بحث هرمونتیک هم مطرحه که گاهی اوقات متاسفانه، اینو من اشاره بکنم، به یه جاهایی کشیده میشه. حالا بشه هم مشکلی نداره، ما متاسفانه در همین استفاده هایی که از قرآن و حدیث میکنیم، گروهی از افراد استفاده ابزاری میکنن. یعنی هیچ وقت این فرد نمیاد ببینه که قرآن و حدیث واقعا حرفش چیه. فیاد نفسه یه تفکری رو از جایی داره، ذهنش از جایی پر کرده، تعصبی نسبت به یک روش فکری داره، همونو گرفته، حالا میخواد برای تفکر خودش تأییدی از قرآن و حدیث بیاره. کسانی که فکرشون رو باز نکنن، اهل پژوهش و تحقیق نباشن، در فریب این مسائل قرار میگیرن، یعنی جذب این تفکرات میشن. چجوری اشاره بکنم خدمت دوستان؟ ببینیم ما الان متاسفانه متصوفه که در ایران حالا به حمد الله الان تا حدی محدود چون کردن، ولی تفکرات عرفانی و تفکرات صوفیانه کم نداریم. اینا یه تفکرات بسیار خطرناکیه. بعد همین تفکرات بزرگانشون میرن آیات و روایاتی رو به نفع خودشون، گاهی اوقات از این متشابهات و چند پهلو بودن آیات استفاده میکنن به نفع خودشون، بر تأیید تفکراتی که اصلا مطابق عقل نیست و این تفکرات هیچ ربطی به قرآن و حدیث هم نداره. دوستان باید حواسشون خیلی جمع بکنم. حتی نسبت به علمای بزرگ شیعه، اینو من به جرأت دارم میگم. ببینین الان در بین علمای ما در بحث فقه من مطرح نمی کنم. اون جلسه در بحث تقلید خدمت دوستان عرض کردم، یه بحث تقلید داریم، تقلید از اعلم، در فقه میری تقلید میکنی. در بحث عقائد بنابراین الان در بین بزرگان تشیع یه شیعه دیگه، گاهی وقتا میگن حرفا رو نزن، خب باید بزنیم دیگه، ما شیعه ها نفهمیم. من نمیدونم در بین اهل تسنن بگم که بعدا میگین اختلافا رو مطرح نکن مشکل درست میشه. ما برای خودمون باید خیلی چیزا جا بیفته. در بین علمای مطرح و شهیر و متأخر و زنده شیعه اختلافات اعتقادی عمیقی وجود داره. اگه چنانچه اینها رو این دین بدونیم و حرفشون رو بخوام بگیریم، بالاخره این اختلافات هست. هر کسی هر کدوم از اینها رو بگیره به یک روشی کشته میشه. این اختلاف در حدیه که از بحث توحید شروع میشه تا بحث معاد. اینه که در بحث تقلید بنده ترسی هم ندارم، اتفاقا اینو روشن فکری میدونم و باید بگیم. ما ترسی هم ندارم که آقا بگی چیزی میره زیر سوال، عالمی نه، عالمی هم نمیره زیر سوال، احترام همه بزرگان سر جای خودش محفوظ. اما باید برای ما روشن بشه این تفکرات اینها فرق میکنه، حقم واحده. ببینید من فقط یه اشاره میکنم به دوستان. الان گروهی هستن از این آقایون علمای شیعه هستن، البته محدودم هستن، اینا در بحث توحید نظرات عجیبی دارن. مثلا یه نظریه دارن به عنوان وحدت وجود، وحدت وجود و موجود. اینا میگن آقا وجود غیر وجود خدا نیست، وجودی غیر از وجود خدا نیست. یه نظریه. یه نظریه دیگه این که میگه آقا چرا وجود غیر وجود خدا هست، اما وجود مخلوقات سنخ وجود خدا هم. یعنی اشتراک در اون حقیقت ذات دارن، شبیه اونم. یه عده هم هستن که اکثریت هستشون که نظر بنده هم به قول سوم هستش، تباین ذاتی بین خالق و خلق. اون واجب الوجود، اون حقیقت قائم به ذات، این مخلوق و ممکن الوجوده، هیچ نه این اونه نه اون اینه، نه بین اینها سلخیته. سه قول مهم هر طرف هم، حالا بعد منبر هر کدوم از آقایون خواستم بهشون ردیف میکنم، اسما رو میگم، هست. بین آقا این سه جور معرفت اللهه. اینها رو که بنده دارم میگم گاهی اوقات بگی آره اینا تو کتاب های تخصصی نوشته میشه، این حرف ها تو مقالات نوشته میشه، بحث های حوزوی و دانشگاهی. خیر، این بحث ها علنا در صدا سیما داره مطرح میشه. علنا بنده بحث وحدت وجود رو دیدم یک ساعت به زبون عامیانه داره توضیح میده. این بحث مطرحه. بحث تباینش هم دیدم، بحث سنخیتش هم دیدم، همه جورش رو دیدم. این جوان میاد میشینه پای این تفکر ها، کتاب ها در هر سطحی همین عقاید رو انتشار میده. برای دوستان اینها رو باید بگیم. صحبت از معرفت خداه. آقا نگو اختلاف بین علما بیفته. صحبت از معرفت خداه. میگه معرفت خدا شوخیه. معرفت خدا واحده. اگه واقعا خدایی وجود داره، خب باید یک حقیقت باشه، نه اینکه هم خودش مخلوق او باشه، هم مخلوق شبیه او باشه، نه مخلوق غیر او باشه، که نمیشه که. بذار خدمت دوستان عرض میکنم تعصب نسبت به هر عالم دینی در بحث اعتقادات اشتباه. در بحث اعتقادات باید پژوهش بشه، باید تحقیق بشه، از همون معرفی خدا گرفته تا بحث معاد. در بحث معاد چقدر اختلافه، یکی میگه آن معاد روحانیه، یکی میگه آجون معاد جسمانیه، یکی میگه نه در عالم مسئله قیامت این روح خلق میکنه جسد و تعلق میگیره. همین مسائل در بعض معاد هم اختلافه، همین بحثا رو برو تو صفات خدا اختلاف و اینا. وقتی در این سطح هست که دعا بکنین خدا امام زمان رو برسونه. اینو من گفتم، ترسی هم ندارم، میگم به خاطر که بحث معرفت الله یه چیز جزئی باشه، آره، یه چیز فقهی باشه، به جای بر نخوره، بله، یه چیز خداشناسیه. گاهی اوقات آدم بی سواد باشه، دقت بفرمایید، آدم بی سواد باشه، همون خدایی که تو ذهنشه خیلی شاید از جهات بهتر توی یک جریانات قرار بگیره، بعد خدایی رو که چه عرض کنه، او خدا رو بهش قائل بشه. خدایی هم نیست، یک خرافه و یک توهم و یک تخیل. لذا امیر المؤمنین علی علیه السلام تعبیر رو دقت بفرمایید، فرمودن لا تنظر الی من قال ونظر الی ما قال. حضرت فرمودن منگر به چه گفت، بنگر که چه گفت. چی گفت و چی کار داریم ما؟ بید مطلب چیه؟ آیت الله هر طرف هست، استاد دانشگاه هر طرف هست، هر طرف فرهیخته هم هستن، نماز شب خون هستن، متقی هم هستن، هیچ گیری هم منده ما اینا ندارم، صحبت حق و باطل کردن ندارم، آدم های بزرگوارن همشون اشتباه کردم. امام صادق فرمودن که نکند که غیر معصوم و جای معصوم قرار بدی. اشکال اینه، وقتی غیر معصوم و جای معصوم قرار دادی، هر حرفی رو گرفتی و عقیدت کردی، این انحرافه، به خاطر اینکه غیر معصوم آقا غیر معصومه. عبارت ایاک ان تنسب رجلا دون الحجه و تصدقه فی کل ما قال. اینا بخواد در هر قولی بخواد تاییدش بکنه، این اعوجاج. در میزان الحکمه حدیث 13582 حضرت عیسی علی نبی نوالی و علیه السلام فرمودن که خذ الحق من اهل الباطل ولا تأخذ الباطل من اهل الحق كونوا نقاد الكلام. حضرت فرمودن بگیرید حق رو ولی یکی از اهل باطل باشه، اصلا کلا بیدین باشه. خب مطلب درست داره میگه، گویا مگه این خیلی از این دستاوردهای علمی که هستش، علم پزشکی گرده، ما اول باید ببینیم آقا جون طرف مؤمن و متقی هستش، میگیم نه حرف درست از هر کسی بگیر. بعد فرمودن یا ولا تأخذ الباطل من اهل الحق، نگیر باطل رو از اهل حق. اگه فهمیدی مطلب با عقل و شعور و فهمت و منطق جور دهن، یا بلا اهل حق بگن بذارش کنار، اشتباه کرد، معصوم که نبود. کونو نقاد الکلام، فرمودن نقاد کلام باشین، حرفان هر حرفی که میشنوین اینا رو بررسی بکنین، واکاوی بکنین، بالا پایینش بکنین، سبک سنگین بکنین، روش فکر بکنین، تعقل بکنین، تفکر بکنین. بابا قرآن وقتی میخوای بخونی، قرآن که دیگه کلام خدای دیگه، قرآن خودش میگه افلا یتدبرون القرآن، نمیگه همینطوری بخون، میگه در همین قرآن تدبر بکنین، کلام خدا رو باید تدبر بکنین. بعد کلام غیر معصوم میتونه همینطوری قبول بکنی؟ نمیتونه دیگه. او بنده خودم نه غرضی داشته نه مرضی داشته، معصوم که اشتباه کرد. حقا واحد قائل به پلورالیسم دینی نیستیم که چیزی که تو کتاب صراط‌های مستقیم میگن همه بر حق و همه این حرفا رو ما نمیذاریم. حق واحده. اگه حق متفاوت باشه، داره مراتب باشه، به تناقض میکشه. من دوستان در همین جلسه چند جلسه قبل توضیح دادم، حق واحده. بالاخره وقتی این همه تضارب آرا و اختلافات مخصوصا در بحث‌های اعتقادی معرفت خدا اینجا هستش، تقلید و شخصیت زدگی و علاقمندی به جای اینها دیگه معنا نداره، شوخی بردار نیست. لذا تمام مراجع بزرگ ما در مسئله اول توضیح المسائل همه متفقون قول گفتن در اصول و عقاید تقلید جائز نیست. یعنی شما فرض کنید رفتی تحقیق کردی علم رو پیدا کردی، در مسائل فقهی در غیر ضروریات و قطعیات داری از این تقلید میکنی، آیا در معرفت الله و شناختی که خدا داره ارائه میده میتونی تقلید میکنی؟ باطل. آقا شاید همون فرد با اون عقیده‌ای که داشته اونو معجور باشه، تلاش خودشو کرده به اشتباه رسیده، اما تویی که تقلید کردی تو گیر باشی، ما حق نداریم این کارو بکنیم. دوستان بالاخره دغدغه های خدمت دوستان میگم، اینها رو کمتر میگن به چند جهت. معمولا اینطور منبرا حاشیه هایی داره برای سخنور، قطعا حاشیه هایی داره، یه سوء برداشت هایی میشه، حرف هایی میشه، هنگایی خوردی میشه، نگاه هایی میشه، داره به کجا، هر کسی به ذهن خودش آقا داره به یه جایی میزنه، اصلا این حرف ها نیست. اینا این بحث های اعتقادیه که بنده دارم بررسی میکنم، میگم با توجه به این اختلافات و این مسائلی که هستش، تحقیق، پژوهش، بررسی، حرف این آقا رو میبینی حرف دو تای دیگه هم گوش بده. من نمیگم با کتاب اهل سنت رو بخون و کتاب مسیح اونا رو کار نه، همین علمای شیعه رو که پاس صحبت ای آقا میشینی مقابلش هم برو بشین، در بحث توحید اینو داری کتابش رو میخونی، توحید اونم برو ببین، ادله طرفین رو بررسی کن، عقلت این وسط حجت قرار بده، میزان قرار بده، خودت بسنج. ممکنه جفتشون اشتباه بکنم، ممکنه یک قسمتی از اون درست بیاری، یک قسمتی از اون چیز درستی به دست بیاری. این معجوری، یعنی اگه با همین دین از دنیا بری ولو به اشتباه هم بیفتی خدا دستت میگیره، ولی اگه با شخصیت زدگی و پشت سر این سینه زدن، پشت سر اون سینه زدن، افکار رو بدون توجه اینها رو بخوای قبول بکنی و زندگیت مشی تو به این سی، قطعا گیری، به خاطر اینکه در اصول عقاید تقلید جایز نیست، پژوهش، تحقیق، تفحص. اون چیزی که اهل بیت تأکید داشتن که این کار رو انجام بدین، امام صادق فرمودن که، روایت در کافیه شریفه، فرمودن که من دوست دارم به صورت شیعیانم تازیانه بخورد اگر متوقف به یادگیری علم باشم. علم و فهم و درک و در معراج ساده آورده که در صفحه 105 پیامبر فرمودن یا ابازر، ساعتی نشستن در مجالسی که در اون گفتگوی علمی باشه، فرمودن ثوابی از یک سال شب زنده داری، ساعتی یعنی لحظه شب زنده داری بالاتره، فرمودن ثواب این از 12,000 دور ختم قرآن بالاتره. و و و چه ثوابهایی بودن، نصف صفحه از ذهن گفتن، چقدر گفتن پژوهش، تحقیق، بررسی. اگه یه چیزی رو از آب و اجداد گرفتیم میریم و به کجا برسه؟ خدا یه با آبروی اهل بیت اسمت رو تارد، با آبروی حضرت رقیه علیه السلام دیگه شون هم اووردن و دیگه روزه رو خودشون میکنن دیگه. معرفت ما، درایت و بینایی و آگاهی ما هرچه بیشتر به حق بیشتر بگردن، آنی کمتر از آنی ما رو از مکتب حق که همان مکتب خدا و اهل البیت از جدا مگردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.